داریم نقشای راه التیام بعد از جدایی رو با هم جلو میبریم. بخشی از سیر روانی که بعد از جدایی هر آدمی ممکنه طی کنه رو با هم بررسی کردیم و رسیدیم به اینجا که ما بعد از جدایی بسته به اینکه این رابطه در چه سطحی عمیق بوده و چقدر ما نسبت به اون آدم وابستگی داشتیم، چه زمانی بوده که توی اون رابطه بودیم، ما دچار شوک عاطفی میشیم. یک نفر ما رو ترک کرده، یک ضربه شدیدی خوردیم و این ضربه زندگی ما رو لرزونده، احساساتمون و ذهنمون برای مدتی متوقف میشه، یه شوک به ما وارد میشه. وقتی به ما یه شوک وارد میشه، بدن میاد تمام سیستم‌های غیر ضروری برای بقا رو یه مدتی تعطیل میکنه. چرا؟ چون میگه که الان یه اتفاقی افتاده، بقای ما تهدید شده، پس دیگه طبیعی عمل نمیکنه. کل فیزیولوژی ما رو به هم میریزه و از طرفی روانن هم ما یک فرو ریختن رو تجربه میکنیم. الان آوارها ریخته و ما به نقطه صفر 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 رسیدیم. اصولاً وقتی یه مدت از جدایی میگذره و ما اون مرحله شوک عاطفی رو رد میکنیم، وارد یک استپ جدیدی میشیم که دیگه اون شوک به اون شدتش نیست و اینجا ما واقعاً درک میکنیم که ترک شدیم. تموم شد، اون آدم رفت، من موندم و خودم. الان جدایی اتفاق افتاده و ما اینجا دقیقاً مثل یک آدمی میشیم که اعتیاد داره به مواد ولی مواد بهش نرسیده. توی این وضعیت کودک درون ما اصولاً به این راحتی ها نمیپذیره و ما رو وارد یه مرحله جدید به نام مرحله امید داشتن میکنه. یعنی کودک درون شما میاد وسط و میگه من از این رابطه تغذیه میکردم و اصلا پس من چیکار کنم؟ من باید تغذیه‌مو از این رابطه بگیرم و شما احساس میکنید نمیتونید بدون اینکه این آدم توی زندگی شما باشه به زندگیتون ادامه بدید. بنابراین توی این مرحله امید به برگردوندن اون آدمه پیدا میکنیم و این کارو در حقیقت کودک درونتون براتون داره انجام میده. ما میل شدیدی به طرف مقابلمون احساس میکنیم که این میل باعث میشه که هر طور که شده بخوایم اون آدم رو برگردونیم. باعث میشه شما روی غرورتون پا بذارید، برید التماس بکنید، برید جلوی در خونه طرف مقابل. ممکنه که امید پیدا کنید که اگه یه کارایی بکنید، مثلا اگر جذابتر بشید، اگه دماغتون عمل کنید، اگه لاغرتر بشید، اگه فلان لباس رو ببوشید یا این مدلی اغواگری بکنید، میتونید یه کاری بکنید که اون آدمه دوباره برگرده. حتی اگه عملا هم کاری نکنید، ممکنه شروع کنید به خیال پردازی که این آدمه برمیگرده. من میدونم این یه روز پشیمون میشه، دوباره برمیگرده. بالاخره میفهمه من کی بودم، برمیگرده. یا دوستان، خیلی مواقع این کارو اطرافیان با شما میکنن. مثلا میخوان شما رو آروم بکنن، میخوان که بهتون دلداری بدن که ناراحت نباش، میگن مطمئن باش اون دوباره برمیگرده، بالاخره پشیمون میشه، میاد. و این چیزی نیستش که دوستان بتونه به شما کمک بکنه. یا مثلا این فکریه که خیلی از خانوم ها ممکنه بکنن، میره دوراشو میزنه، دوباره برمیگرده. این باعث میشه به شکل مداوم شما به این آدم فکر بکنید. دلیلش اینه که شما نتونستید بپذیرید که این رابطه تموم شده، نتونستی واقعیت هایی رو که الان تو زندگی تو اتفاق افتاده بپذیری. برای همینم مدام فکر میکنید که همه چی درست میشه، همه چی تغییر میکنه و زمانی که شما نمیپذیرید که رابطه تموم شده و اون رابطه به هر دلیلی برای شما مناسب نبوده، هر بار که دوباره یه اشتباه بکنید و وارد اون رابطه بشید یا حتی وارد نشید، یه تماسی برقرار بکنید، ممکنه آسیب بیشتری رو در حقیقت به خودتون بزنید. و دلیلش هم اینه، کودک درون به شما میگه این دفعه فرق میکنه، یه بار دیگه امتحان کن، این دفعه فرق میکنه، این آدم عوض شده، بذار برگرده، این دفعه فلان کارو میکنم، من تغییر کردم. خیلی از آدمها رو دیدم که تا یه دوره میگیرن میگن بذار برش گردونم ببینه من چقدر تغییر کردم، ببینه من چقدر دختر فوق‌العاده‌ای شدم، ببینه من چه پسر جنتلمنی شدم. و ما سعی میکنیم اینجوری خودمون رو در حقیقت به خودمون امید بدیم که این دفعه اگه برگرده ما یه جور دیگه ای باهاش ارتباط میگیریم، که اتفاقا خیلی از اون باج‌های عاطفی هم که ما ممکنه که توی این مرحله به طرف مقابل بدیم، دلیلش همون کودک درونمونه که مدام داره به ما میگه ببین تو بدون این آدم نمیتونی، و اینو به شکل یه علاقه خاصی به ما نشون میده. و شما ممکنه دوباره برگردید توی اون رابطه و چون میخواید این دفعه فرق کنه، چون میخواید که نذارید اون آدمه بره، هی شروع میکنید به باج دادن، در حالی که اون آدمه همونه با همون مسائل خودش، تو هم همون آدمی، و شما هی میخواید یه کاری بکنید که این دفعه متفاوت باشه. تفاوت این مدلی به وجود نمیاد. تفاوت زمانی به وجود میاد که تو واقعا تغییر کردی و اون آدم واقعا تغییر کرده و حالا سعی میکنید با هم یک رابطه جدید رو بسازید. وقتی تو همونی اونم همونه، ما فکر نمیکنیم، یعنی تغییر و تحولات در حقیقت با این یه بررسی توی ذهنمون اتفاق نمیافته، ما همچنان با همون مسائلمونیم، اونم همینطور، فقط ما الان میخوایم یه کاری بکنیم اون نره، که این اوضاع به هم نریزه، و شروع میکنیم هی به خودمون آسیب بیشتری میزنیم. و در این حال اتفاقی هم که میفته اینه، درونن میدونی این یه روز میره ها، و این مثل اینه که میگن فرد رو ذره ذره میکشه، دقیقا تو این کار رو با خودت میکنی. وقتی نمیخوای واقعیت رو بپذیری، وقتی نمیخوای حقیقت اتفاق هر چند دردناک رو بپذیری که من الان توی مرحله ترک هستم و این ترک یه نشانه هایی داره، یه علائمی داره که من فقط باید از اینها عبور کنم، وقتی عبور کردم وارد یه مرحله دیگه میشم. و من میخوام به شما نشون بدم که فرایندی که در روان ما طی میشه از چه مکانیزمی داره استفاده میکنه تا تو بهش هوشیار بشی، و وقتی هوشیار بشی خود به خود میتونی جلوی اون فرایند رو بگیری. چون قبلا هم براتون گفتم این اتفاقات کاملا در ناهوشیار اتفاق میفته، ما نمیخوایم واقعیت هایی که اتفاق افتاده رو ببینیم، این به تو کمکی نمیکنه. عدم پذیرش واقعیت ها فقط التیام رو به تأخیر میندازه دوستان، تو رو توی همین وضعیت نگه میداره، اجازه نمیده بیای بیرون. و من واقعا آدم هایی رو دیدم که تا زمانی که اون آدم هنوز ازدواج نکرده بوده، اون آدم رو فالو میکرده، مدام دنبال میکرده این کی رو الان فالو کرد، این تو اینستاگرامش چه عکسی رو پست کرد، توی تلگرام آنلاینه آنلاین نیست، به کی زنگ زد، میریم دنبالش. و بعد من همچنان تو بین بچه ها دیدم کسانی رو که میدونه که اون فرد ازدواج کرده، ولی برای خود من نوشته بود که من منتظرم این آدم طلاق بگیره، و 7 ساله که منتظر اون آدم طلاق بگیره بدون اینکه هیچ رابطه‌ای حتی با اون آدم داشته باشه. بنابراین عدم پذیرش باعث میشه تو 10 سال 20 سال از زندگیت رو در حقیقت قربانی بکنی واسه یه چیزی که اصلا اون آدم دیگه جدا شد، تموم شد، رفته سر زندگیش، الان بچه هم داره. و این دلیلش اینه، این مرحله برای کودک درون شما مثل اینه که یه بچه ای رو بغل میکنی، باهاش بازی میکنی، هی بهش محبت میکنی، حالا ولش میکنی. بچه هی جیغ میزنه، گریه میکنه، دنبال اون مهمونه میره، ازش جدا نمیشه، منو بغل کن، دوباره ادامه بده، این جریان رو قطع نکن. و اگه توجه کرده باشید، بچه ها با همدیگه دعوا میکنن، گریه هم میکنن، ممکنه همدیگر هم بزنن، ولی بازم همون بازی رو با همدیگه میکنن. ما هم همین کار رو میکنیم. توی این مرحله کودک درونمون هی میگه برش گردون، من اونو میخوام. حالا ممکنه که اصلا اون رابطه خیلی رابطه‌ای نبوده که شما خیلی دوستش داشته باشید، ممکنه خیلی رابطه‌ای نبوده که شما فکر می‌کردید این رابطه خیلی فوق‌العاده است، ولی الان میگه اونو برش گردون، من اونو میخوام. چرا؟ چون از تنهایی میترسه. پس اینجا هی ممکنه شما قول‌های بزرگ بزرگ به طرف مقابلتون بدید، هی زنگ بزنی، هی دنبالش کنی. شما توی این مرحله آمادگی مصالحه در بالاترین حد خودش رو دارید، که البته به زعم من این دیگه صلح نیست، این باج دادنه. ما حاضر میشیم هر کاری بکنیم، فقط اون امنیته رو از دست ندیم. حالا اینجاها ممکنه به شدت از دست کسایی که بهتون یادآوری میکنن که ببین این رابطه تموم شده ها، ول کن دیگه، انقدر اینو دنبال نکن، ممکنه شما از اونها عصبانی بشید، ممکنه خشمتون رو سر آدمهای اطرافتون خالی بکنید، دوستاتون، یا ممکنه مشاوری که دارید ازش کمک میگیرید سر اون خشمتون رو خالی بکنید، و یا ممکنه که مثلا توی کانال زندگی سالم یه متن میخونی، میبینی که دقیقا داره انگار با تو حرف میزنه، یا یه وایس گوش میدی میبینی آره داره شرایط تو رو میگه، و میبینی که مثلا من دارم میگم که بله. توی این شرایط اگه هستید دیگه سراغ اون فرد نرو، اینجا کات کن، دیگه تموم شد. حالا شما میتونید همون آدمی که کل پستا رو باز میکرده اولین نفر میدیده، تو میتونی اون آدمی باشی که کلن کانال رو پاک میکنی، یا همین الان اگر تو اون شرایط باشی، اصلا این قضیه غیر طبیعی نیست که احساس کنی این حرفای من یک خشمی رو داره در تو بالا میاره و احساس کنی نمیتونی گوش بدی. چرا؟ چون من دارم چیزی رو در حقیقت به تو میگم که مورد خشم کودک درون تو واقع شده. میدونی باید این اتفاق بیفته، ولی اون درون داره به تو میگه چی؟ نه، من همونو میخوام. چرا؟ چون من نمیتونم بهش فکر نکنم، من نمیتونم بذارم اون بره، چون اگه بره من میمیرم. اینجا کودک درونتون میخواد که از خودش در مقابل اون احساس طرد شدگی مراقبت کنه و بگه نه، من طرد نمیشم، من طرد نشدم. دوستان لطفا هوشیاریتون رو روی این موضوع بیارید، چون خیلی مهمه، و سعی کن ریشه این میل عجیبت به برگردوندن این آدم رو در خودت پیدا کنی. من موردی رو دیدم که گفته که ببین من فهمیدم که داستانم از چه قراره ها، ولی حاضر بودم هر کاری بکنم که این آدمه برگرده، چون نمیخواستم قبول کنم که من آدمی که تحصیلات دارم، زیبایی دارم، خیلی فوق‌العاده هستم، من هم دارم ترک میشم. یا شاید کودک درونتون احساس میکنه که الان تو شرایط فعلی تاب اینو نداره که یه بار دیگه هم ترک بشه، چون تجربه ده ها طرد شدگی داشته و الان اینها همه اومده بالا. اینجا اونجاییه که ممکنه فرد تجاوزی که خانواده خودش بهش کردن و یادش بیاد. این طرد شدگی رو ممکنه که اونجاها تجربه کرده باشه، یا ممکنه که اون انتقادها و اون پذیرفتنی نبودنها توسط خانوادهش دوباره بالا بیاد و حالا در حقیقت توی اتفاقاتی که با اون فرد افتاده و توی اون ریویوهایی که ما توی ذهنمون انجام میدیم، هر بار احساس کنیم که این طرد شدگی ها بارها و بارها داره برای ما اتفاق میافته. این مرحله، مرحله‌ایه که تو به گریه‌زاری خودت گوش نمیدی. تو در حقیقت داری به گریه‌زاری کسی در درون خودت که بسیار آسیب پذیره گوش میدی. اون بچه‌ای که سالهاست حتی از جانب تو هم ترک شده، چون احساس کرده که تو نادیده گرفتیش و الان قراره که تو بهش گوش بدی تا بتونی یه درک درستی از نیازهای حقیقی خودت پیدا کنی، تا تو بتونی بفهمی در حقیقت به چه مراقبت‌هایی نیاز داری. و شما برای اینکه در حقیقت با درونتون ارتباط برقرار کنید، برای اینکه حقیقتاً متوجه بشید که نیازهای اساسی که شما الان چیه، لازمه که با این کودک درونتون ارتباط برقرار کنید. توی این مرحله ترک شدن در حقیقت داره اون داروی رابطه که به ما امنیت میداد، آرامش میداد، کم کم داره تأثیر این دارو از دست میره و ما احساس میکنیم که ترک شدیم. پس بنابراین احتمال به در و دیوار زدن ما هی بالاتر میره. خوبه که اینجا این تحقیق رو براتون بگم. مادن یه تحقیقی کردن روی مغز ما وقتی که توی یه رابطه احساسی خوب هستیم با زمانی که جدایی رو تجربه میکنیم. متوجه شدن که وقتی که ما توی یه رابطه احساسی خوبی هستیم، مغز ما یک ماده مخدر خاص خودش رو تولید میکنه و زمانی که ما جدا میشیم و دیگه توی اون رابطه عاطفی نیستیم، به طرز قابل توجهی این مواد مخدر تولیدش کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل بدن ما قرار ترک اعتیادی شبیه به همون ترک اعتیاد فیزیکی رو تجربه کنه. بنابراین ما توی این استپ دقیقاً قرار تجربه یک ترک اعتیاد رو داشته باشیم و نکتش هم اینجاست که یک کسی که معتاد هست به مواد مخدر اینو میدونه که باید این مواد رو بذاره کنار، ولی اصولاً آدم‌ها وقتی جدا میشن این علائم رو به دلیل از دست دادن عشقشون میدونن، نه اعتیاد به یک ماده مخدر. فکر میکنن چون عاشق اون آدم هستن الان دارن این درد رو تجربه میکنن، در حالی که اگر من این رو بدونم، این خیلی مهمه که ما قصد داریم بهش توی این دوره بپردازیم، که من اینو بدونم که اینها علائم ترک یک رابطه است و برای همه به وجود میاد. الان دیگه اون هورمون‌های اکسیتوسین در بدن من که باعث اون آرامشه میشد، باعث اون عشق میشه، نمیدونم، این هورمون‌ها توی من الان تولید نمیشه و اینها درد یک جداییه که اگر ما این رو نفهمیم، این موضوع رو با یک دوست داشتن و با یک عشق اشتباه میگیریم. ما الان فقط دنبال مواد مونیم. این مواد هم الزاما ممکنه مواد خیلی خوبی هم نبوده باشه ها، ممکنه یه آدمی باشه که خیلی هم شما باهاش اوکی نبودید، ممکنه خیلی هم باهاش مشکل داشتید، ممکنه که کتک میزده، ممکنه تحقیر میکرده، ولی مواد بوده دیگه. یه کاری که خیلی کمکتون میکنه اینه که به خودت بگی که این تمایل حقیقی من نیست، این رفتار من در مقابل یک عادته. حداقل این رو بیاری تو هوشیاری و به خودت این موضوع رو بگی. توی مرحله ترک شدن، همونطوری که قبلا براتون گفتم، اگه اون کاری که تو میخوای اون آدم نکنه، یعنی جواب شما رو نده یا واقعا رها کنه بره، احساس اینکه شما بخواید این انرژی رو از یه آدم دیگه بگیرید بسیار زیاد میشه. پس ممکنه برید سراغ آدم هایی که قبلا توی زندگیتون بودن، یا ممکنه اونقدر احساس بیارزشی بکنید که حتی به آدم های متأهلی که بهتون پیشنهاد میدن فرصت رابطه رو بدید، یا با افرادی وارد رابطه بشید که اصلا تو سطح شما نیستن یا اصلا هیچ گونه هماهنگی با شما ندارن. دوستان لطفا متوجه این قضیه باشید که مرحله ترک شدن مرحله‌ایه که ممکنه شما بزرگترین اشتباهاتتون تو حوزه عاطفی رو مرتکب بشید ها، چون اونقدر حستون نسبت به ارزش‌های خودت پایین اومده، اونقدر ارزش‌هایی که تو برای خودت و ارتباطت گذاشتی سطح پایین شده که حالا با این ارزش‌ها تو می‌خوای بری یه آدمو انتخاب کنی و بیاریش توی رابطه، حالا با این ارزش ها میخوای اجازه ورود یک آدم رو به رابطت بدی. پس مشخصه که تو افرادی رو میای وارد رابطه میکنی که ممکنه باز با اینها هم به شدت دچار مسئله بشی و حتی طرد شدگی های خیلی زیادی رو از اون بدتر هم تجربه بکنی. مثلا یکی از دوستان میگفتش که من بعد از اون طرد شدگی اونقدر استاندارد هم پایین اومده بود، رفتم یه آدم سیفی رو انتخاب کردم، آدمی که مطمئن بودم که این به من خیانت نمی کنه، کسی خیلی زیاد دنبال این آدم نمیاد. در این حال خودم هم مثلا از غذا خوردن اون آدمه حالم به هم میخورد، از ارتباط با این آدم لذت نمی بردم. من یه آدم تحصیل کرده بودم، توی خانواده متشخص بودم، اهل مطالعه بودم، اون یه آدمی بود که یک جمله بدون اشکال نمیتونست بگه و من این رابطه رو انتخاب کردم فقط به خاطر اینکه این یه نفر سیف باشه، این یه نفر منو دیگه تحقیر نکنه، منو طرد نکنه. و دیدم همون آدم هم منو ترک کرد، هم موقعی ترک کردنش منو تحقیر کرد و من دیدم بازم همون احساسات و اون میل به برگردوندن اون آدمه در من به وجود اومده، چون نمیخواستم قبول کنم اینم منو ترک کرده باشه. میخوام بگم فکر نکنید اگه یک آدمی خوشگله، خوشتیپه، با کلاسه، تحصیل کرده است، اون آدم یهو استاندارداشو پایین نمیاره ها، نه این نیست. چون دوستان طرد شدگی های گذشته و کودک درون ما رو وادار میکنن به کارهایی که شاید بعدها وقتی بهشون فکر میکنیم از انجام دادنشون شرمنده باشیم. واقعیت اینه که طرد شدگی به شدت روی احساس ارزشمندی و عزت نفس ما تأثیر میذاره. کودک درون ما که در حقیقت به شدت آسیب دیده و ترسیده، حالا میخواد یه کاری بکنه تا دوباره اون تجربه ها رو نداشته باشه، دوباره اون طرد شدگی ها رو تجربه نکنه. بنابراین اینجا فضای در حقیقت دور زدن و ورود به یک رابطه جدید اصلا نیست. توی این مقطعی که الان هستیم، اینجا فضای اینه که تو به خودت بپردازی و دقیقا نیازهای اساسی و درونی خودت رو پیدا کنی. اینجا فضای خودمراقبتی دوستان. این خلأ چیزیه که تو باید پرش کنی، نه یه فرد دیگه. تو اینجا باید با خود حقیقی خودت کامل بشی، نه با یک آدم دیگه. و من باید اینو بفهمم که اون زن یا اون مردی که از زندگی من رفت چه خلایی از من رو پر کرده بود که الان که اون رفته دوباره خالی شده، و من باید ببینم تکیه من به چی این آدم بوده، یا چرا من به این زن تا این حد وابسته بودم، چرا اون آدم رو با وجود اون همه مسئله‌ای که تو زندگی من به وجود می آورد، با اون کتکی که می زد، با اون وضعیت‌هایی که ایجاد می کرد، ولی من باز هم می خوام این آدم تو زندگی من بمونه. بنابراین این تمرینیه که شما اینجا باید داشته باشید، بنویسی که خلأی که تو داشتی و اون آدمه برای تو پر می کرده چی بوده، یا ممکنه بهش مطمئن نباشی، یک کمی جلوتر بهش میپردازیم، ولی تو اینجا باید به این فکر بکنی ببینی الان چی به نظرت میاد، اون آدم چه خلأهایی از تو رو پر میکرده و اینها رو یادداشت کنی. و خب گفتیم دیگه این اتفاق فرصتیه برای پیدا کردن خیشتن. و اینجا میخوام به این نکته تاکید بکنم، اگه تو اینو فهم نکنی، اتفاقی که میفته اینه، هر بار تو دوباره توی همون چاله میافتی، یا تو یکی رو میندازی تو همون چاله خودت، که حالا جلوتر میگم براتون خیلی از آدمهایی که ما آوردیمشون توی زندگیمون و یه سری مسئولیت بهشون دادیم حقیقتا نمیخواستن اون مسئولیت‌ها رو قبول بکنن، و حالا مشکلات داره از جایی شروع میشه که ما اون آدمه رو برای یه چیزی میاریم توی اون رابطه که اون آدمه خودش اصلا نمیدونه چرا، اصلا برای چی به این رابطه اومده، و اون فکر میکنه شما اون رو واسه خودش میخواستید. حالا اتفاقی که در بطن موضوع داره رخ میده اینه که کافی اون چیزی که تو پروژکت میکردی اون دیگه اون چیزو به تو نده. مثلا دارم میگم یک خلایی در درون تو وجود داشته یا خلایی در زندگی تو وجود داشته که تو اون آدمه رو برای پر کردن اون خلا آوردی و اون آدمه اینو نمیدونسته، یعنی شما با هم راجع به این موضوع توافقی نداشتید و اونم نمیدونه. حالا کافیه که اون چیزی که ما میخوایم و دیگه به ما نده. مثلا شاید شما هیچ وقت آغوش مادر نداشتید، حمایت پدر نداشتید، حالا آدمی توی زندگی شما میاد که به شدت مهربونه، آغوش حمایتگر پدرانه داره و تو به شدت شیفته این آدم میشی. کافیه اون آدم خسته بشه و حمایتشو قطع کنه، یا یه جایی اصلا نتونه تو رو دیگه حمایت کنه، یعنی در توانش نباشه. و حالا آغاز مشکلات شما با این آدم ها شروع میشه. ما مسئولیت سنگین پروژکت هامون رو میندازیم روی دوش اونها و حالا انتظار داریم اونها کارهایی رو بکنن که پدر و مادر ما برای ما نکردن، یا چیزهایی رو ازشون میخوایم که نمیخوایم خودمون مسئولیتش رو بپذیریم، مثل حمایت مالی. من نمیخوام مسئولیت استقلال خودم رو قبول کنم، اونو آوردن تا اون این کار رو برای من بکنه. و وقتی اونها به در حقیقت یه جایی میرسن که احساس میکنن نمیتونن اون کار رو بکنن، ما احساسمون اینه که این آدم به ما خیانت کرده، این خیلی کار بدی کرده، چون ما روانن اونها رو فقط به این دلیل توی زندگیمون آوردیم. پس اینجا جاییه که من ببینم من به چی نیاز داشتم، من چی میخواستم که اونو از دیگران طلب میکردم. اول اصلا پیداش کنم که خلأ من چی بوده، اون آدم چه خلأی رو از من پر میکرده. این موضوع بحث مفصلی داره که این مقدار جلوتر حالا مفصلتر بهش میپردازیم، ولی برای انجام این تمرینتون این توضیحات کفایت میکنه. بنابراین من باید پیدا بکنم که اون خلأ من کجاست، چون این بار نمیخوام اشتباه کنم، این بار میخوام یک رابطه سالم رو شروع کنم، نمیخوام به واسطه خلأ هام برم توی رابطه و دوباره اون داستان ها تکرار بشه. این مهمه که الان من بدونم توی این مرحله که هستم علائم ترک شدن داره در من بروز میکنه، عین یه ترک اعتیاد، و اگه اینو درست متوجه نشم، به خاطر اون احساس تنهایی یا به خاطر اون دردهایی که دارم میکشم یا به خاطر همه اون خلأهایی که دارم، فکر میکنم عاشق اون آدمه هستم و نمیتونم واقعا بدون اون زندگی کنم، در حالی که داستان سر اون خلأهاست. و حالا اینجا ممکنه تصمیم‌های بزرگی رو بگیرم راجع به اون آدم. ما کسی رو داشتیم که اینها در دوران دوستی مدام با هم دعوا داشتن، کار اینها به جدایی کشید و این خانم میدونست که اون آدم هیچ رقمه باهاش تناسبی نداره، ولی میگفتش که وقتی که این آدم هست من احساس تنهایی نمی کنم. وقتی این آدم هست احساس میکنم قدرتم واسه انجام دادن کارام، بیزینسم بیشتره، و اینها میشه حمایت‌های پس زمینه‌ای که ما بعد از جدایی همه رو از دست میدیم. و اتفاقی که افتاد این بود که این آدم میگفت من چون نمیتونم بدون این آدم زندگی بکنم، من چون نمیتونم بدون این آدم کار بکنم، یعنی من این آدم رو خیلی دوست دارم. و بعد تصمیم به ازدواج و مهاجرت با این آدم گرفت با تقبل کل هزینه های این آقا. بنابراین اگه نتونی درست تشخیص بدی، احتمال اینکه یک رابطه ناسالم و کلن با عشق اشتباه بگیری و تصمیم‌های مهم سرنوشت‌سازی رو توی این مرحله بگیرید خیلی زیاده.